با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. شنونده ای رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعته که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی پاکستان بر ضد شورشیان در وزیرستان شمالی موثر است و قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید نیروهایش نظارت بر مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان را بیشتر ساخته است. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و اما تا لحظات بعد با این گزارش ها برخواهیم گشت. حالا خبرهای افغانستان با احمد حنایش، به دنبال آن هم خبرهای جهان را داریم.
مقامات وزارت دفاع افغانستان با استقبال از راه اندازی عملیات توسط نظامیان پاکستانی بر ضد گروه‌های افراطی در وزیرستان شمالی میگویند مبارزه با افراطیت نیاز هر دو کشور است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید از دور اول انتخابات نزدیک به 4000 مورد تقلب و تخطی را به ثبت رسانده است و شماری از نهادهای جامعه مدنی ولایت بلخ در یک گردهمایی به خاطر جلوگیری از رفتن کشور به بحران از کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا برای روشن ساختن نتایج انتخابات با شفافیت عمل کنند. تفصیل اخبار. مقامات وزارت دفاع افغانستان با استقبال از راه اندازی عملیات توسط نظامیان پاکستانی بر ضد گروه‌های افراطی در وزیرستان شمالی میگویند مبارزه با افراطیت نیاز هر دو کشور است. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت خطر تروریسم دامن پاکستان را نیز گرفته و به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر این خطر اکنون پاکستان دست به اقدامات نظامی زده است.
افراطیت و تروریسم در پاکستان از کنترل و اداری پاکستان داره که فراتر میشه و هر دو دولت از این رهگذر متضرر هستند. حمایت از این عملیات ها به خیر ما میدانیم و این هم به نفع هر دو دولت است که اگر بتوانن که در این قسمت اما باری دیپلماسی و فعالیت ها و تلاش ها بیشتر شد.
در این اواخر گروه های افراطی تندرو بر بخشهایی از مناطق پاکستان مانند میدان هوایی کراچی دست به حملات مسلحانه زده و امنیت را در ساحه برهم زدند. این اقدام نظامیان پاکستانی بر ضد این مخالفین مسلح مورد استقبال مقامات وزارت دفاع افغانستان قرار گرفته است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید از دور اول انتخابات نزدیک به 4000 مورد تقلب و تخطی را به ثبت رسانده است. نادر نادری، رئیس این بنیاد، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت از جمله این تعداد تخطی و تقلب 160 مورد آن توسط زورمندان و مسئولین دولتی صورت گرفته است. در این حال مسئولین بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا نتایج انتخابات دور دوم را به وقت و زمان تعیین شده آن اعلام کند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شنبه هفته جاری برگزار شد که به اساس معلومات منابع مسئول حدود بیش از 7 میلیون نفر در آن اشتراک کردند. شماری از نهادهای جامعه مدنی ولایت بلخ در یک گردهمایی به خاطر جلوگیری از رفتن کشور به بحران از کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا برای روشن ساختن نتایج انتخابات با شفافیت عمل کنند. این گردهمایی امروز در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگزار شده بود که در آن علاوه بر مسئولین نهادهای جامعه مدنی، مسئولین دفاتر کمیسیون‌های ولایتی انتخابات نیز اشتراک کرده بودند. نهادهای جامعه مدنی ولایت بلخ از کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا در هنگام شمارش و جمع‌آوری رأی‌ها از شفافیت کامل کار بگیرند و به این مسئله توجه جدی داشته باشند. مقامات امنیتی ولایت غور میگویند در ولسوالی پاساوند این ولایت میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت از روز گذشته بدین سو درگیری جریان دارد. برخی از منابع مسئول میگویند حدود 200 نفر از طالبان در این ولسوالی در صفوف جنگ قرار گرفته و با نیروهای امنیتی درگیرند. در مورد تلفات ناشی از این درگیری ها تا حال معلومات درست در دست نیست. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم به شما پیشکش میکند.
صدر اعظم پاکستان از عملیات نظامی جاری در وزیرستان شمالی دفاع کرد. نواز شریف گفته است این عملیات تا از بین رفتن آخرین تروریست ادامه خواهد یافت. آقای شریف در سخنرانی به پارلمان پاکستان گفت عملیات نظامی پس از آن راه اندازی شد که امیدواری ها در مورد گفتگوهای سال با طالبان از بین رفتند. صدر اعظم پاکستان طالبان پاکستانی را مسئول ناکامی که این گفتگوها خواند. به گفته مقامات پاکستانی در جریان عملیات در وزیرستان شمالی تا حال 187 شورشی کشته شدند. انتظار می رود ویلیام هیگ وزیر خارجه برتانیا پلان را برای بهبود روابط با ایران اعلان کند. بی بی سی گزارش می دهد که این پلان منتج به بازگشایی که از سفارت برتانیا در تهران خواهد شد. انتظار می رود ویلیام هیگ در همین لحظات به سوالهای اعضای پارلمان برتانیا پاسخ دهد. ویلیام هیگ دیروز در جریان سخنرانی در پارلمان کشورش گفت به تاریخ 14 ماه جون با همتای ایرانیش روی بهبود روابط میان دو کشور صحبت کرده بود. هیگ افزود وی در همان مورد خیلی به زودی چیز خواهد گفت. روابط دیپلماتیک میان ایران و برتانیا در سال 2011 بعد از آن کاملا قطع شد که سفارت برتانیا در تهران مورد حمله قرار گرفت. برتانیا در ماه نوامبر این روابط را از سر گرفته و 14 فرد غیر مقیم را برای ایران مقرر کرد. نیروهای امنیتی عراق و تندروان سنی گروه دولت اسلامی عراق و شام امروز زمان با هم درگیر شدند که شورشیان در تلاش پیشروی به سوی بغداد بودند. اردو و پلیس عراق میگوید تندروان در جریان شب گذشته بخش‌هایی از شهر بعقوب را در 60 کیلومتری بغداد تحت کنترل خود درآوردند، ولی قوای امنیتی عراق تدریجا این تهدید را به عقب زدند. تندروان در حال حاضر کنترل شهر تلحفار را که در 420 کیلومتری شمال غرب بغداد قرار دارد به دست گرفتند، ولی قوای امنیتی و جنگجویان ملکی هنوز هم بخش‌هایی از مرکز این شهر را در دست دارند. مقامات گفتند ده ها فرد ملکی و تندروان در این درگیری ها کشته شدند. حکومت اسلامی عراق و شام قبلاً شهرهای موصل و تکرت را تحت کنترل خود درآوردند. از سوی دیگر ایالات متحده 275 سربازش را برای حفاظت سفارت آمریکا در بغداد مستقر کرده است. تندروان گروه سومالیایی الشباب حداقل 8 نفر را در یک حمله تازه در سواحل کنیا کشتند. پلیس میگوید افراد مسلح در شهر ساحلی مبکتونی در جریان شب گذشته بر یک قریه هجوم برده و چندین خانه را با آتش کشیدند. حمله بر همین منطقه به روز یکشنبه حدود 50 کشته به جا گذاشت. گروه سومالیایی الشباب مسئولیت این حملات را به عهده گرفته و گفته است عملیاتش در بزرگترین اقتصاد شرق افریقا یعنی کنیا ادامه خواهد یافت. الشباب که با القاعده رابطه دارد سلسله حملات بر کنیا را در پاسخ به اعضای ببخشین در پاسخ به اعزام قوای کنیایی به سومالیا انجام داده است. و خبر آخر که در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال 2014 دیشب آلمان 4-0 پرتغال را شکست داد. بازی ایران و نایجیریا 0-0 به پایان رسید و آمریکا 2-1 گانا را شکست داد. تیم‌های فوتبال بلژیم و الجزایر 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان به مسافه هم می‌روند. برزیل و مکزیکو 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان مسابقه می‌کنند و روسیه و کره جنوبی 2:30 دقیقه شب کابل به مسافه هم خواهند رفت. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان خواهان ادامه عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی است. در این حال ناتو نقاط مرزی میان افغانستان و پاکستان را با جدیت بیشتر نظارت می کند. مصاحبه اختصاصی با وکیل احمد متوکل داریم، مرد که می گوید حاضر است میان طالبان و حکومت آینده افغانستان برای صلح میانجیگری کند.
گرچه صلح آسان نیست ولی نسبت به جنگ آسان تر است و حتما وقتی که خواسته شود تعقیب شود می آید.
و در رویدادهای جهان می شنوید که بیش از 270 سرباز آمریکایی به عراق فرستاده شدند. با سلام و روز بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم. با رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی پاکستان بر ضد شورشیان در وزیرستان شمالی مؤثر است و باید ادامه یابد. افغانستان از چندین سال به این سوخواهان سرکوبی شورشیان در قلمرو پاکستان است و همواره گفته که پناهگاه‌های شورشیان در آن سوی مرز باید از بین بروند. در این حال صدر اعظم پاکستان در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان خواستار کمک شده است. اما چه کمکی از دست افغانستان برمی‌آید؟ پاسخ این سوال را ویدا برکی در گزارش جستجو کرده است.
بانک پاکستان بارها با آموزش و تنبیل گروه‌های افراطی در داخل خاکش و فرستادن آنان به افغانستان متهم شده، اما این بار آغاز عملیات نظامیان این کشور در وزیرستان شمالی از دید آگاهان نشان دهنده تغییر اراده پاکستان است. وزارت دفاع افغانستان آغاز عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی را گام مثبت برای از بین بردن لانه‌های تروریستان خوانده، میگوید که از این طریق دشمن مشترک افغانستان و پاکستان نابود خواهد شد. جنرال افضل امان، آمر اپراسیون این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در صورت درخواست پاکستان، اردوی افغانستان نیز آماده هر نوع همکاری در این راستا است.
ما میتونیم در یک هماهنگی مشترک آن طرف خط دوران که تروریست‌ها میخوان عبور بکنن و بازم به داخل افغانستان موجودگیری داشته باشن، علی اردوی پاکستان ایره اردوی افغانستان هم قادر به یک سلک اجازه ندن. امیدوار هستم یه عمل را که فعلا پاکستانی ها پلان گذاری کردن و علی تروریسم میگنگن ادامه پیدا کنن و یه عمل صادقانه بر علی تروریست‌هایی که باعث تهدید در دو کشور است عملا نیز باشه.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان شام دوشنبه از طریق یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور کرزی خواهان همکاری مشترک حکومت افغانستان در رابطه گردیده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی به صدر اعظم پاکستان هر گونه همکاری را در راستای از بین بردن لانه‌های تروریسم که در آن سوی خط دیورن موقعیت دارند تعهد کرده است. اردوی پاکستان روز یکشنبه عملیات وسیع را برای سرکوب شورشیان در وزیرستان شمالی آغاز کرده که به گفته مقامات در این کشور تا کنون 178 تن از شورشیان در آن کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه در صحبت با پارلمان این کشور گفته است که عملیات در وزیرستان شمالی تا زمان از بین رفتن تمام توریستان ادامه خواهد داشت. پرسش اینجاست که چرا پاکستان نسبت به گذشته بر نبرد علیه جنگجویان مسلح جدی شده است؟ آگاهان امور نظامی افغان بدین باورند که پاکستان از گسترش دامنه فعالیت تروریستان در خاکش به سطوح آمده است. هلال الدین هلال، یک تن از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آغاز عملیات نظامی در وزیرستان شمالی به خیر افغانستان و پاکستان است.
افراطیت و تروریسم در پاکستان از کنترل و اداری پاکستان داره که فراتر میشه و این حمایت و کمک های جامعه بین‌المللی از جهت دیگر دوست دادن میزان بیکاری و بحران اقتصادی دولت پاکستان وادار به این ساخته که یک سلسله اقداماتی را بکنن. من فکر میکنم که حمایت از این عملیات ها به خیر ما میدانیم و این هم به نفع هر دو دولت است که اگر بتوانند که در این قسمت اما باری دیپلماسی و فعالیت ها و تلاش ها بیشتر شود.
در نتیجه عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی صدها خانواده از آن سوی خط دیورند به ولایت خوست پناه بردند. با باور کارشناسان هرگاه افغانستان و پاکستان مشترکاً برای از بین بردن تروریسم همکاری صادقانه انجام دهند، مردمان هر دو کشور از شر تروریسم و افراطیت نجات خواهند یافت.
نظامیان پاکستانی پناهگاه‌های شورشیان را در وزیرستان شمالی بمباران می‌کنند. وزیرستان شمالی منطقه همسرحد با افغانستان است و شورشیان می‌توانند از مرز عبور کرده و وارد افغانستان شوند. این خود تهدیدی پنداشته می‌شود برای نظامیان افغان و سربازان ناتو که در افغانستان مستقرند. حالا قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان می‌گوید نیروهایش همین منطقه مرزی را با جدیت بیشتر نظارت می‌کنند. جزئیات بیشتر در این باره را سید سمی عباس دارد.
قماندان قوای امریکا در افغانستان جنرال جوزف دانفورد میگوید از آغاز عملیات هوایی قوای پاکستان بر سنگرهای افراطگرایان در امتداد سرحدات، امریکا نظارت را بر سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان بیشتر ساخته است. جنرال دانفورد در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است امریکا عملیات در سرحدات را با پاکستان هماهنگ نساخته است، اما مقامات آن تشکیک اطلاعات استخباراتی با افغانستان را بیشتر ساختند. با گفته او قوای امریکا و افغان آمادند که در صورت عبور افراطگرایان از آن سوی سرحد به خاک افغانستان راه آنها را بگیرند. اما جنرال دانفورد افسود مقامات تا حال مشاهده نکردند که افراطگرایان از سرحدات عبور کرده باشند و در نتیجه حملات هوایی پاکستان صرف خانواده ها به مهاجرت دست دادند. جنرال آمریکایی همچنان اظهار داشت که قوای امنیتی افغان توان آن را دارند که جلوی خراب شدن حالت را بگیرند. در اشاره به اوضاع اخیر عراق، جنرال دانفورد اظهار داشت او باور ندارد که با بیرون شدن قوای محارب آمریکایی از افغانستان وضعیت عراق در اینجا تکرار شود، زیرا در عراق اردو از بین رفته در حالی که در افغانستان اردو تقویه شده است. جنرال آمریکایی گفت امیدوار است که موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا به زودی امضا خواهد شد که بر اساس آن تا 14,000 سرباز ناتو و آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان خواهند ماند. قوای آمریکا از عراق بعد از آن کاملا خارج شدند که بغداد از امضای همین طور یک موافقتنامه با واشنگتن شانه خالی کرد. به گفته او اوضاع سیاسی و تقسیم بندی های فرقه‌ای هم در عراق وجود دارد که در افغانستان مشاهده نمی شود. از بیرون شدن قوای آمریکا از عراق 3 سال می گذرد ولی قوای عراق نتوانستند جلوی حرکت گروه طرفدار القاعده و خشونت های فرقه‌ای را در این کشور بگیرند. اما قماندان قوای آمریکا در افغانستان اطمینان می‌دهد که در این کشور وضعیت عراق تکرار نخواهد شد، زیرا قوای افغان هرچند با بعضی تصمیمات رئیس جمهور کرزی در مورد محدود ساختن عملیات هوایی قوای خارجی مخالفت دارند، اما از اوامر وی اطاعت می‌کنند. سناتور آمریکایی از حزب جمهوری‌خواه جان مکین اظهار می‌دارد رئیس جمهور اوباما همان اشتباهی را که در عراق مرتکب شد در افغانستان هم تکرار می‌کند. در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از تکرار حالات عراق در افغانستان جلوگیری نمود، جنرال دانفورد گفت آمریکا و ناتو به امضای پیمان امنیتی با افغانستان نیاز دارند تا بتوانند در تعلیم و تربیت قوای افغان کمک کنند و با آنها مشوره بدهند، و همچنان حکومت آینده افغانستان باید یک حکومت قاعده وسیع باشد که از تمام اقشار جامعه افغانستان نمایندگی کند. در مقایسه با عراق، جنرال دانفورد به یک نکته دیگر مثبت در افغانستان اشاره نمود که در صفوف رهبری طالبان افغان اختلافات ظهور کرده و به گفته او در اواخر دیده شده است که بین رهبران طالبان و افسران آنها در خط اول جنگ اختلاف ایجاد شده که به عقیده وی یکی از دلایل کاهش مورال طالبان در عملیات هم همین می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متواصل 12.96 FM 100.5. تا لحظات بعد گفتگوی اختصاصی داریم با وکیل احمد متوکل، مردی که میگوید حاضر است میان طالبان و حکومت آینده افغانستان برای صلح میانجیگری کند. اما حالا گزارش دیگری. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از جان مکین، یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، نوشته که گفته است رئیس جمهور باراک اوباما در حال تکرار کردن اشتباه عراق در افغانستان است. این سخن سناتور مکین در حلقات سیاسی افغانستان بحث برانگیز شده است. آگاهان امور و کارشناسان افغان می‌گویند آمریکا نباید چنین اشتباه را مرتکب شود. به باور آنها منابع مالی و تکنیکی افغانستان در مقایسه با عراق به مراتب کمتر است و تنها گذاشتن افغانستان در چنین وضعیت حساس می‌تواند خطرساز باشد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
برخی از آگاهان میگویند عملکرد عجولانه آمریکا مبنی بر خروج کامل نیروهای آن کشور از افغانستان میتواند دستاوردهای 13 ساله این کشور را با خطر مواجه سازد. به گفته آنان نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر از توانایی های لازم برخوردار نبوده و به گونه کامل تجهیز نشدند. این کارشناسان میگویند با خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان زمینه برای شکلگیری القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان فراهم خواهد شد. جاوید کوهستانی، یکی از این آگاهان، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی با حمایت از دیدگاه جان مکن سناتور آمریکایی گفت آمریکا نباید اشتباه عراق را در افغانستان تکرار کند.
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، عدم تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان، عدم امضای توافقنامه امنیتی در حقیقت میتواند یک تجربه باشه عراق برای بازگشت تروریسم بنیادگرایی هم در افغانستان، چون ظرفیت های دولت افغانستان به مراتب کمتر و کوچکتر از ظرفیت های عراق است.
به تازگی آژانس خبری اسوسییتد پرس به نقل قول از جان مکن، یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، نوشته که با اشاره به وخامت اوضاع در عراق گفته رئیس جمهور اوباما در حال تکرار اشتباه عراق در افغانستان است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، 2 سال پس از خروج عساکر آمریکایی از عراق، پیشرفت سری گروه‌های افراطی به سوی شهر بغداد احتمال عملیات نظامی جدید آمریکا را در آن کشور افزایش داده است. هر جمعه رو بحران در عراق سوالاتی را در مورد این پلان رئیس جمهور آمریکا به وجود آورده است که می‌خواهد تعداد محدود اساکران کشور را پس از پایان سال 2014 میلادی در افغانستان حفظ کند. با باور برخی آگاهان افغان، هنوز هم سرحدات افغانستان مسئول نبوده، نیروهای امنیتی درست تجهیز نشدند و ده‌ها اختلاف در این کشور باقی مانده است. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تنها گذاشتن افغانستان در چنین مقطع زمانی میتواند سبب گردد تا گروه القاعده آنقدر در این کشور تقویت گردد که دوباره مهار کردن آن مشکل باشد.
خروج به وقت نیروهای امریکایی از افغانستان در شرایطی که دروازه های این کشور با همسایه هایش بازند و ایران و پاکستان در این کشور اهداف را دنبال می کنند، تنها گذاشتن افغانستان در چنین زمان و خروج کامل نیروهای امریکایی از این کشور ممکن است سبب شود که شبکه القاعده آنقدر تقویت گردد که مهار کردن آن مشکل خواهد بود.
این آگاهان امور می گویند امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا با متن قبلی آن می تواند راه حل خوب برای پایان بحران جاری در افغانستان باشد. با باور آنان اگر افغانستان تا سالهای متمادی درگیر چالش ها و مبارزه با افراط‌گرایی باشد، از فرصت ها برای پیشرفت، تحکیم دموکراسی و صلح پایدار به دور خواهد ماند.
سلام، رضا احمدی هستم از ولایت پنجشیر، از ولسوالی رخا، سری جمال ارده با تماس شدیم. در سری جمال ارده سیلاب بزرگی که همین شب گذشته آمده است، تمام مواشی و بندهای برق و پلها را کاملا تخریب نموده است.
پیام را شنیدید که یکی از شنونده های رادیو آزادی روی صفحه یا روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. در انتظار پیام های شما هم هستیم، به ما پیام بفرستین و ما پیام هایتان را در فرصت مناسب پخش میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 07084620. وکیل احمد متوکل، مردی که زمان حاکمیت طالبان وزیر خارجه بود، میگوید حاضر است میان طالبان و حکومت آینده افغانستان برای صلح میانجیگری کند. مولای متوکل امروز به رادیو آزادی گفت طالبان با در نظر داشت طرفهای مذاکره کننده گفتگوهای صلح را آغاز خواهند کرد. جوبین احمدی مصاحبه را با مولای متوکل انجام داده و در آغاز از وی پرسیده است که طالبان بر اساس کدام شرایط در حکومت آینده حاضر به گفتگوهای صلح خواهند شد.
عمدتاً من حیث انسان هر طرف که در جنگ دخیل می باشن خسته می شن بالاخره از جنگ. جنگ یک انتخاب دلخواه نیست، حالت اعمالی هست. وقتی که خارجی ها از افغانستان می براین و جهت های مختلف افغانی نیاز به یک محور کاملا افغانی و اسلامی به وجود می آید، دو وقت طبیع است که ضرورت یک میانجی هم از این خاطر که تا وقتی که به مذاکرات روبرو میرسن یک مقدمه کار داره که او از طریق گروه میانجی صورت میگیره. اگر هم اطراف یا هر دو طرف بخواهند در مجموع از یک گروه که من جمله ما شاید همچون مسائل لبیک بگو، از این خاطر که اخلاقا در جریان جنگ هر افغان، هر شخصیت یک وجیبه اخلاقی دارن که دریغ نکنن از تلاش خود.
خب از گروه های میانجی یادآور شدین، این گروه ها کی خواهد بود و در این میان اراده از کدام طرف صورت خواهد گرفت؟
اساسا گروه میانجی باید متشکل از شخصیت های افغانی باشن. در پهلوی از این گروه یک دعوائل یک کشوری میزبان ضرورت است و همچنین برای تضمین، برای مشوره دادن سازمان های بین المللی مثل یونما و OIC هم نقش خود دارن.
چی فکر میکنین حکومت آینده افغانستان در این زمینه کدام استراتژی ها را در نظر بگیره؟
در زمان کمپین های انتخاباتی از اینا مردم به جدیت به اولیت خواستن که باید صلح عملی کنن. وقتی که صلح عملی میشه طبیعی است که یک سلسله گام های عملی با برداشته شوه و گروهی منجی هم پذیرفته شوه، در این راستا گمهای پی در پی گذاشته شوه. ما متعقل هستیم که گرچه صلح آسان نیست ولی نسبت به جنگ آسان تر است و حتما وقتی که خواسته شوه تعقیب شوه میان.
در حکومت آقای کرزای چی موانعی عمده وجود داشته که طالبان بیشتر تشویق نشدن به گفتگوهای صلح حاضر شوند و کدام نکات عمده در حکومت آینده باشه که طالبان را ارجحیت بدن به گفتگوهای صلح؟
ببینین، الفبای صلح تثبیت ادرس هست. ادرس حکومت ساخته شد شورای صلح با کمی و کاستی که داشتن و دارن، تا هنوز دستاورد خاصی ندارن، ولی طرف مقابل گذشته نشدن اینها که یک دفتری رسمی داشته باشن. میگذریم از خارج ها که اینها چندین سفارت کار میکنن، باید هم در مسائل افغانی و خارجی اینها هم یک دفتری واحد یا یک سخنگوی واحد در مورد صلح میداشتن. به هر صورت مهم عمدتاً طرف های افغانی هستن که تا هنوز ادرس نداشتن، حتی موفق به تماس روبرو نشدن. و مسئله منجی مسئله بعدی بود که هیچ وقت نشد. زیادتر سر مسائل نشراتی و نمایشی زیادتر تمرکز شد، متاسفانه وقت بسیار ضایع شد. از این بعد اگر حکومت آینده بخواهند که گام اول گام نخست تشخیص کنند، همان صلح است.
وکیل احمد متوکل، مردی که در زمان حاکمیت طالبان وزیر خارجه بود، با رادیو آزادی صحبت میکرد و ای گفته است حاضر است میان طالبان و حکومت آینده افغانستان برای صلح میانجیگری کند. این مصاحبه متوکل را همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، اما روی همی امواج ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را شنیده میتونید. بیش از 270 سرباز آمریکایی به عراق فرستاده شدند تا امنیت سفارت ایالات متحده در بغداد را حفظ کنند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از اعزام این سربازان به عراق کنگره کشورش را اطلاع داده است. شورشیان سنی وابسته به دولت اسلامی عراق و شام چند شهر عراق را تصرف کردند و پیشروی آنها بغداد را تهدید می‌کند. آرش همایون جزئیات بیشتر را دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کنگره آن کشور اطلاع داد که 275 نظامی آن کشور را به خاطر تأمین امنیت سفارت آمریکا در بغداد به عراق اعزام کرده است. این اعلان رئیس جمهور اوباما بر اساس قانون صلاحیت‌های جنگ آمریکا صورت می‌گیرد که بر رئیس جمهور بدون کسب رضایت کنگره صلاحیت اعزام نیروهای آمریکایی را به عملیات نظامی در خارج از آن کشور می‌دهد. بر اساس این قانون بعد از اعزام نیروها به خارج از آن کشور، رئیس جمهور آمریکا باید در جریان 48 ساعت کنگره را در جریان قرار دهد و نیروهای اعزام شده نمی توانند بیش از 60 روز در خارج از قلمرو آمریکا باقی بمانند. در عین حال مقامات آمریکایی تایید کردند که آنها با ایران در مورد نقش آن کشور در کاهش تنش‌های قومی در عراق که در حال حاضر توسط نوری المالکی شیعه رهبری می شود مشورت کردند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن گفت: طوری که ما با همه کشورهای همسایه عراق گفتگو میکنیم، ما آماده صحبت با ایران در مورد وضعیت عراق هستیم. اما قصر سفید هر گونه مشارکت نظامی بین ایالات متحده و ایران را در عراق رد کرده است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید هر گونه گفتگو با رژیم ایران هماهنگی‌های نظامی را در بر نخواهد داشت. ما علاقمند به هیچ گونه تلاش هماهنگی فعالیت‌های نظامی با ایران نیستیم. گفته می شود تعدادی از نیروهای ایرانی در امتداد سرحدات آن کشور با عراق تمرکز کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران مفکوره مشارکت نظامی را با ایالات متحده آمریکا در عراق در صورت که آمریکا در آنجا عملیات نظامی کند را پیشنهاد کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در جریان مصاحبه با یاهو گلوبال نیوز اظهار داشت: من تصور نمی کنم که نیروهای ایرانی از سرحدات عراق عبور کنند، اما بسیج تعداد از ملیشه ها مشهود است و در مورد آن تردید وجود ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته گفته بود که نیروهای زمینی آمریکایی را به خاطر حمایت از حکومت عراق در جنگ با شورشیان نخواهد فرستاد. اما یک کشتی تیاره بردار و دو کشتی جنگی دیگر آمریکایی با راکت های رهبری شده به تاریخ 15 جون به خلیج فارس رسیده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است و ما روی همه امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. تا لحظات بعد برنامه های هفتگی را هم به شما خواهیم معرفی کرد. ما حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با زرغونه منگل.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید از دور اول انتخابات نزدیک به 4000 مورد تقلب و تخطی را ثبت کردند. نادر نادری رئیس این بنیاد امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت از جمله این تعداد 160 مورد آن توسط زورمندان و مسئولین دولتی تقلب و تخطی صورت گرفته است. مقامات امنیتی ولایت غور می گویند در ولسوالی پسابند این ولایت میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح از روز گذشته بدین سو درگیری جریان دارد. مقامات در ولایت هلمند می گویند مخالفین مسلح بر شمار از نیروهای پلیس بم دستی پرتاب کردند که بر اثر آن دو فرد ملکی کشته و یک سرباز پلیس جراحت برداشته است. صدر اعظم پاکستان از عملیات نظامی جاری در وزیرستان شمالی دفاع کرده است. نواز شریف می گوید این عملیات تا از بین رفتن آخرین تروریست ادامه خواهد یافت. در حالی که مذاکرات ایران و شش قدرت جهان روی برنامه اتمی تهران در ویانا ادامه دارد، انتظار می رود وزیر خارجه برتانیا لحظات بعد پلان را برای بهبود روابط با ایران معرفی کند. و نیروهای امنیتی عراق و تندروان سنی گروه اسلامی عراق و شام امروز زمان با هم درگیر شدند که شورشیان در تلاش پیشروی به سوی بغداد بودند.
فعالیت‌های اقتصادی روز.
مقامات دی افغانستان بانک میگویند پس از تطبیق قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، همه بانک ها می توانند معاملات انتقال پول را با بانک های بین المللی انجام بدهند. خان افضل هدوال معاون این بانک با ابراز خوشبینی امروز به رادیو آزادی گفت قبل از این شماری از بانک های محدود در افغانستان می توانستند پول انتقال دهند.
این قانون یکی از موثریتش است که بعضی بانک ها شما دیدین که بعضی بانک ها می توانستند که انتقال بدن، بعضی بانک ها مشکلات پیدا کرده بودن. وقتی که قانون شد بانک هایی که مشکلات داشتن مشکلات زنام رفع میشه، پس رقابت دوچند میشه.
وی افزود بعد از این که این دو قانون از سوی سازمان بین المللی FATF یا منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم قبول شده و در بانک های افغانستان تطبیق شود، کمیشن انتقال پول های معاملات تجارتی در بانک ها کاهش پیدا می کند که به گفته وی یک سهولت بزرگ برای تجارت کشور است. این قانون در حال تصویب شد که بعضی کشورها از جمله چین معاملات بانکی خود را با بانک های افغانستان قطع کرده اند. مقامات وزارت زراعت افغانستان از افزایش حاصلات زراعتی در یکی از پروژه های احداث سبزخانه ها در ولایت فرا خبر می دهند. لطف‌الله راشد رئیس نشرات این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حاصلات سبزخانه های ولایت فرا با تناسب سال گذشته 90% افزایش یافته که در مجموع 12 الی 15 میلیون دلار آمریکایی عاید داشت. این پروژه در حدود 1300 جریب زمین با 20 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری شده بود. آقای راشد افزود در این سبزخانه ها 6000 نفر مصروف کارند که 10% آنان را زنان تشکیل می دهند. در وقت حاصلات از این سبزخانه ها حدود 400 تن مواد از نوع ترکاری و سبزخانه ها روزانه حاصل برداشته می شود که به ولایت های همجوار و کابل فرستاده می شود. نرخ مواد تزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل چونین است: یک بوجی آرد 7 سیره 1440 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1700 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک کیلو گاز مایع 55 افغانی، یک لیتر تیل پترول 60 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 58 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 55 پول، یک یورو 78 افغانی و 25 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 25 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 578 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. پیشرفت رعداسای جنگجویان گروه اسلامی عراق و شام در عراق بازی ملامتی را در واشنگتن آغاز کرده است. جمهوری خواهان و دموکرات ها یکدیگر را به زمینه‌سازی بحران روان در عراق ملامت می کنند. مصطفی صدیقی گزارش کارل شریک خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده است.
قوت گرفتن جنگجویان اسلامگرا در عراق تنش‌هایی را میان جمهوری خواهان و دموکرات ها در واشنگتن به میان آورده است. مقام های کنونی و سابق امریکا استدلال می کنند که چه کس مقصر بحران روان در عراق است. قانونگذاران ارشد حزب جمهوری خواه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا را متهم ساخته گفتند که اداره اوباما با ناکامی در اتخاذ اقدام قاطعانه در سوریه زمینه پیشرفت گروه دولت اسلامی عراق و شام را در عراق فراهم کرده است. لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی در صحبت با سی این این اوباما را شخص دچار توهم و منفصل توصیف کرده است. رئیس جمهور لجوج ما فکر میکند که او بهتر از هر کس دیگر میداند. او نیروهای نظامی را از عراق بیرون کرد و این کشور را با امر اجتناب ناپذیر روبرو ساخت. او باید سیاستهای خود را با سرعت تغییر بدهد. اگر چنین کند هنوز فرصت برای نجات این کشور هست. اما اداره اوباما گفته که خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق به این دلیل صورت گرفت که بغداد به نیروهای آمریکایی معافیت قضایی نداد. دموکرات های ارشد اما بار ملامتی را بر شانه جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا می اندازند و می گویند که با آغاز حمله بر عراق صحنه را برای نارامی های امروز فراهم کرده است. نانسی پلوسی از حزب دموکرات می گوید: فکر می کنم که این نشان دهنده سیاست های ناکام 11 سال پیش است که ما را به این مسیر کشانده است. مقامات دوران بوش در مورد حمله های برق‌آسای گروه دولت اسلامی عراق و شام تا حد زیاد خاموشی اختیار کردند. این گروه در پی ایجاد خلافت اسلامی در عراق و سوریه است. اما دوگلاس فیث، معاون سیاستگذاری وزارت دفاع آمریکا در میان سالهای 2001 و 2005 میلادی، به نشریه سیاسی پولیتیکو گفته است که اداره اوباما در مورد پیامدهای خروج نظامیان آمریکایی از عراق غیر محتاطانه عمل کرده است. فیض گفته است که بحران روان در عراق که برای مردم عراق، سوریه و منافع ملی آمریکا هزینه گزافی داشته، باید برای اوباما یک درس عبرت باشد.
رادیو آزادی را میشنوید و حالا هم نوبت پخش برنامه‌های هفتگی رادیو آزادی میرسد. نخست برنامه آشیانه، بعد از آن هم برنامه ورزش خواهد آمد.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، در این برنامه این موضوعات رو برای تان آماده کرده ایم. آیا می دانید تلسیمیا یا کمخونی چگونه یک مریضی است و کدام اطفال بیشتر به این مشکل مصاب می شوند؟
مریضایی است که یا داندار بدخون بگیرد.
در این مورد گزارشی را تهیه کردم که در قسمت اول برنامه می شنوید.
این دو مره می گه، دیگر چیز مره می گه، کافر می گه.
توهین و تحقیر افراد به خاطر زبان، مذهب و یا لباس آنان کار کدام افراد بوده و چی تاثیراتی به جا می گذارد؟
اگر این موضوع تکرارن و تکرارن صورت بگیره، امکان داره این طور افراد به تکلیف های مختلف روانی دچار شوند.
موضوع دیگر است که در بخش دوم برنامه آن را توضیح خواهیم داد و نمایشنامه برنامه هم آماده نشر است که در آخر برنامه آن را می شنوید.
آل شوهر مرضی چی کار میکنه؟ خب بگو برای منی.
با ما در این برنامه باشید.
تلسیمیا مریضی است. کمخونی بسیار جانم درد میکنم، بسیار مریض بیمار ای تو نمیتونم که کار بکنم، چی بکنم. سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه. ما خودم میفهمم که خون ضرورت دارم. وقت که بود باز فامیلم میفهمید.
گفهای سایره دختر 14 ساله افغان را شنیدید که به مریضی کمخونی یا تلسیمیا مبتلاست. سایره میگوید هرگاه او نتواند که خون بگیرد زندگیش را از دست میدهد. به گفته وی قبلا که به شفاخانه های دیگر به خاطر اخذ خون مراجعه میکرد، کارکنان این شفاخانه ها برایش بهانه میکردند که گویا خون در دسترس ندارند. همالا که به کلینیک سی خیریه مینا واقع کارتیسه کابل می رود، به طور رایگان خون می گیرد.
شفخانه مایوان در جلال آباد، شفخانه سه تامه. چی وقت می داد، چی وقت می گفت سبا بیایید و پانه می کد. بسیار در وقت هم ضرورت داشته.
گفته می شود در شماری از خانواده ها با مریضان تلسیمیا برخورد خوبی صورت نمی گیرد و این گونه مریضان را بار دوش فکر می کنند. ولی سایره می گوید که روش و برخورد خانوادهش با وی خیلی خوب و دوستانه است و زمانی که به کدام چیزی نیاز داشته باشد برایش آماده می کنند. با حاجی لال محمد پدر سایره هم صحبت شدیم و از وی در مورد احساسشان در مقابل دخترش که با کمخونی مواجه است خواستار شدیم.
اگر ما به گریه شروع کنیم، شاید که شما سر ما یک چیزی کنید. اینقدر تکلیف ها دیدیم که یک وقت به یک جای رفتیم و همین چشمای ما از اشک پر شد و از دخترها میخواستیم که شما برای ما خون بدین. ما کلی حالی از این بریزا را میبینیم که خداوند که بچی حال است. در خدا ایتر مردم غریب و غربه هستن که برای نان خود حیران هستن. اولاد خود چه رقم تداوی کند و خونه برشان بره. اگر یک روز باشد خب برو قرض میگیری، یکی یک مریضی مسلسل باشد ایره چه رقم تو پیسم نداشته باشی، برای نان خود حیران باشی. امی حکمت ما را یک سلح رحم کند که توجه به این مریضی کند.
دختر دیگری به نام بهشت طفل خردسال است که او هم به مریضی کمخونی مصاب است.
چند سال هستی؟
سه سال.
نامه که چی است؟
بهشت.
چه مریضی داری؟ کجای درد میکنه؟ دستایت؟
نگه
پای. باز وقتی که دست پای درد میکنه باز برای کی میگی؟
مامی.
مامی تا چی میگی؟
پیم
باز خوب میشه؟ باز دکتر برای خون داد دست پای جور میشه؟
دست پای.
کلینیک خیریه مینا واقع کارتینو کابل که خدمات آن به طور رایگان برای مریضان تلسیمیا میباشد. ثاقب نیازی بنیانگذار این کلینیک در مورد سهولت ها و خدماتشان میگوید.
با مریضای تلسیمیا از خون برشان مهم میکنم که اونم خون مثلا پلازما کرویات سفید دور از بینشان میکشیم و صرف کرویات سرخ برشان توزیع میشین در مرکز ما.
آقای ثاقب علاوه کرد خواهرش به نام مینا به اثر مریضی کمخونی و نرسیدن خون به او جان خود را از دست داده که همین کار سبب شد تا او این کلینیک را بسازد.
مینا هم شیرین بودن که با تکلیف تلسیمیا مبتلا بودن و جان خود را باخت. ما که هر وقت مثلا خون که میگرفتیم میرفتیم پاکستان یا اینجا برای بسیار مشکلات پیدا میکردیم. در افغانستان سهولت نداریم که چطور برشان مواد لنفاوی برشان بدیم که اینمی خون که از پیشان جریان دارن اینمی ساعت شد که درد خودشان دیده بودم. اینمی یک علتش بود مرا با اینمی آماده ساختم که یک مرکز باشه در افغانستان با تلسیمیا.
دکتر محمد خالد اکرام موظف در کلینیک خیریه مینا در مورد عوامل عمده کمخونی میگوید.
مریضی تلسیمیا مریضی ارثی یا ژنتیکی است که از والدین با اطفالشان انتقال میشه. وقتی که مشکل در زنجیره الفا و زنجیره بیتا که است، این گلوبین جور میکنه که بازی هموگلوبین یا خود خون که است از دو بخش شده هموگلوبین. گلوبین باز چهار زنجیر است که دو الفا و دو بیتا است. اگر در جین الفا مشکل باشه ایرا ما الفا تلسیمیا میگیم. و اگر بیتا باشه بیتا تلسیمیا میگیم. تلسیمیا با دو قسم است که تلسیمیا کوچک و تلسیمیا میجر یا تلسیمیا بزرگ. وقتی که دو نفر تلسیمیا کوچک باشه با هم ازدواج بکنن دا اطفالشان این مریضی انتقال میکنه. مریضی است که یا دامدار به خون ضرورت داره و دامدار به خون بگیره.
گفته میشود که در سایر کشورهای جهان مریضان مبتلا به کمخونی میتوانند من حیث یک فرد فعال در جامعه زندگی خود را پیش ببرند، اما در افغانستان بنابر نبود امکانات صحی و فقر اقتصادی خانواده ها اکثر کسانی که به مریضی کمخونی مبتلا میشوند امید به زندگی نداشته و خانواده هایشان نیز نمیتوانند مصارف گزافی که برای این گونه مریضان نیاز است فراهم نمایند، که به همین سبب شمار زیادی از این گونه اطفال از بین میروند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های محترم برنامه آشیانه، در مورد مریضی تلسیمیا یا کمخونی مطلب خدمت شما تقدیم شد. حال به درد دیگر اجتماعی درنگی داریم. شماری از مردم هندو و سیک در افغانستان مدعی‌اند که آنها به عنوان یک اقلیت مذهبی با محدودیت‌های زیاد اجتماعی و حتی تبعیض مواجه‌اند. گزارش در این باره تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری جزئیات آن را تقدیم می‌کند.
هندوها و سیکها دو اقلیت مذهبی هستند که از قرنها به این سو در افغانستان زندگی می کنند. زندگی این دو اقلیت مذهبی در افغانستان با گواهی تاریخ خیلی به عقب برمی گردد. اما به گفته شماره از هندوها و سیک های افغان، بسیاری از مردم افغانستان فکر می کنند که آنان مهاجرانند که از هندوستان به این کشور آمده و حق و حقوق قانونی در این کشور نداشته و شاید روز به کشورشان برگردند. گورمیت سنگ باشنده ولایت هلمند می گوید اطفالشان زمانی که در بیرون و یا بازار می روند از سوی برخی ها اذیت می شوند.
در کوچه ما چه که شتکان ما می بره برای یکان چیز می گه این دو ماره می گه دیگر چیز ماره می گه کافر می گه ماره و میکنه دیگه نمی فهمه یا باید ببامه یا از افغانستان کلان شده. بعضی مردم هم مگه چرا شما این نمیرین از هندستان هستین؟ ما میگیم نه، ما از افغانستان هستین، از هندستان نیستین.
اسوی هم جگندر سنگ یکی دیگر از اهل هنود و سیک افغانستان میگوید پدر و پدر کلانهایشان در این کشور زندگی کردند و آنان هم از لحاظ قانون حق حقوقی دارند که من حیث یک شهروند افغان زندگی کنند.
اینطور هست که 10% یا 20% مردم که وان نمیفهمند که ما اینجا اقلیت داریم. یکان گپای چتیر میزنم دلای ما بسیار خفه میشه. پدر و پدر کلان بزرگای ما اینجا پیدا شده. در هندستان اگر شما مردم ببینید اونجا 136 مذهب است. کسی داره. لیکن یک 10% است که به سواد واری که برای ما یک دو میزنه یا گپ میزنه که ما تر میزنه می میکشم یا گومت میکنم که یک دو زرد مرده یا کدام گپ بدم. لیکن ما یک گل وارسیم، اگر ما نباشیم گل سرخ در باغ نباشد باغ بالکل بی‌نمود.
گفته میشود با سبب جنگ ها و مهاجرت ها نفوس مردم هندو و سیک بنابر شماره تنگ نظری های از افراد بنیادگرا نسبت به سال های قبل کمتر شده است. اکنون بیشتر نفوس هندو و سیک در ولایت کابل، غزنی و جلال آباد زندگی می کنند. هرچند پیش از این به دلیل مناسب نبودن وضعیت اجتماعی و محدودیت‌های تعلیمی برای هندوها و سیک‌ها و آزار آنها از سوی دیگر دانش آموزان تعداد اطفالشان در مکاتب کم بود، اما در چند سال اخیر شمار از اطفال هندو و سیک توانستند به مکتب بروند. روانشناسان میگویند کسانی که بر زبان، فرهنگ، طرز لباس پوشیدن کسی می‌خندند، این افراد خود از فرهنگ و عادات سالم برخوردار نیستند. ظاهر شمس یکی از استادان روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی در این مورد توضیحات دارد.
ما باید یک فرهنگ خوبی که در جامعه به نام همدیگر پذیری است این رو یاد بگیریم، به خاطر از اینکه اگه او برای ما عجیب معلوم میشه شاید ما در یک جامعه ای بریم که ما برای دیگر عجیب باشیم، لهجه ما برای دیگر عجیب و غریب باشه، طرز لباس ما، طرز خوراک ما، طرز برخورد ما برای دیگر غلط برشان معرفی شود. ریشخند زدن و تحقیر کردن و روابط اجتماعی رو دور میسازه. سر خود فرد اعتماد به نفس خود اون از دست میدن، جرأت خوبی که دارن نمیتونن اما حتی داشته باشند، امکان داره این طور افراد به تکلیف های مختلف روانی دچار شوند.
در این بخش برنامه نوبت نشر نمایشنامه است. در این نمایشنامه در مورد همچشمی های بیجا و بیمورد بعضی از خانواده ها مکث شده است.
بابه نسیر جان، دیدی که مرزیه دارسی بیادر چقدر لباس مقبول پوشیده بود نه؟ نمیمانمد که بر ما اون ازم قسم لباس اونمو رنگ نخری، گفتمت دگه.
هوزن، او مردم بسیار پیسدار هستن، اما ما خو یک مامور هستم و 4000 موش دارم. باز چطور میتونم که قسم لباس قیمتی برات بخرم؟
الو مردکم، ما از مرزیه چی کمی دارم؟ تو بگونه در معامله که ببینی مرزیه و اولادهاش و شوهرش ازم وقته که کالای قیمتی نیست میپوشن، باز ما چرا نپوشیم؟ الو ما دل نداریم.
هی چرا نمیفهمی که ما و شما نمیتونیم که خود برابر خانواده مزیشان بسازیم؟ البته از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد فرق داریم.
آل شوهر مرجم خود کدام ملک و جایداد آید دیگه نداشت، اون آل بیبی که چقدر پیسه‌دار شده.
او کارایی که شوهر مرجم میکنه هر کس کردن نمیتونه.
آل شوهر مرجم چی کار میکنه؟ خب بگو برای منی.
او کارای غیر قانونی میکنه که نباید بکنه. باز او کارا را ما کی میتونم بکنم اوزن؟
خوب فرید کارای غیر قانونی میکنه؟
چی دیگه؟ به این پیسه ماشی که ما میگیریم کی میتونه قسم خرچ و خرابات کنه؟ چندین قصر و بلدنگ و تجارت خانه و دیگه و دیگه جور کنه.
به خدا، من میگم که چرا ما نمیتونیم کور قمر چیز نوی که در بازار میایه بخریم؟ خیلی تو گپ هست؟ نه مردکه، اگه این قسم پیسه باشه من از پیسه تیر.
آل فامیلی ها که قسم مصرف ها از چه قسم پیسه میشه؟
به خدا بیخی فامیدم، من تیر از همه قسم پیسه و مصرف ها.
خوب شد که خودت این فامیدی و قناعت کدی. آل دیگه من میرم که یک لباسکی که برابر وسط و توانم باشه برات میخرم که داروسی بچی مامایم در هتل بپوشی.
بیخی درست، از زنده باشی.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
سلام، با برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. با امیدیم که صحتمند و تندرست باشید. باز هم در برنامه این هفته ورزش نور محمد مراد رئیس جویبی کرکت بورد افغانستان و گلبودین نایب عضو تیم ملی کرکت افغانستان را با خود داریم که در مورد مربی جدید تیم ملی و اتخاذ آمادگی ها برای مسابقات آسیایی المپیکی بحث‌های خواهیم داشت. قبل از همه خبرها. کاروان تیم ملی سنوکر افغانستان بروز دوشنبه کابل را به قصد مصر ترک کردند. قرار است 5 ورزشکار افغان در مسابقات جام جهانی با نمایندگی از افغانستان بازی کنند. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر به رادیو سیدی گفت این مسابقات با اشتراک بیش از 34 کشور جهان برگزار شده است. به گفته وی افغانستان سال گذشته توانست مقام پنجم این رقابت ها را کسب کند. مسابقات تیم ملی پرورش اندام بروز سه‌شنبه در کابل آغاز شد. مقامات فدراسیون پرورش اندام میگویند در این مسابقات تمام ورزشکاران ولایات مختلف کشور برای کسب عضویت تیم ملی با هم رقابت میکنند. عبدالرحمن حمید مسئول نشرات این فدراسیون به رادیو زدی گفت این مسابقات در کاتگوری های وزنی مختلف برگزار شده و بیش از 500 ورزشکار برای کسب عضویت تیم ملی رقابت میکنند. ورزشکاران تیم ملی تکواندو و بایسکل رانی افغانستان بروز دوشنبه تقدیر گردیدند. با گفته مسئولین کمیته ملی المپیک در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، روحلان اکپا، محمود حیدری و برخی از ورزشکاران تیم ملی بایسکل رانی دختران افغانستان توسط مقامات کمیته ملی المپیک مورد تقدیر قرار گرفتند. رامین سالک مسئول مطبوعات المپیک به رادیو زری گفت این ورزشکاران افغان اخیراً از مسابقات خارجی توانستند به مدال‌های مختلف دست یابند. و در خبری از جهان فوتبال، در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل شب دوشنبه 3 بازی برگزار شد. بازی دیدنی میان تیم‌های پرتغال و جرمنی بود که با نتیجه 4-0 به نفع جرمنی به همراه شد. در دو بازی دیگر ایران مقابل نایجیریا مساوی قرار گرفت و آمریکا با نتیجه 2-1 توانست گانا را شکست دهد. مسابقات جام جهانی فوتبال با اشتراک 32 کشور جهان برگزار شده است.
دوباره خوش آمدین. طوری که در آغاز برنامه گفتم، در برنامه این هفته ورزش نور محمد مراد رئیس جبهه کرکت بورد افغانستان و گلبدین نائب عضو تیم ملی کرکت افغانستان با ما هستند. تشکر میکنم از شما، خوش آمدین.
تشکر.
خب اخیراً کرکت بورد افغانستان یک مربی جدید را به نام اندریو مولز به حیث مربی تیم ملی کرکت افغانستان انتخاب کرده. در مورد این مربی جدید بگوین، از چه تجربه کاری برخوردار است و بر اساس کدام معیارها شما این مربی را انتخاب کردین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. احمدی صاحب، ما خو اول سلام و احترامات خدا تقدیم میکنیم. اصلا طوری که شما در جریان هستین، به اساس پلان کرکت بورد افغانستان باید یک مربی در بخش بیتینگ ما داشته باشیم و اندی مول از خودشان از انگلستان هستند و از 15 سال به این طرف مصروف مربی توب هستند و مربی می باشند و دو کشوری که شاید ما یادآور شویم، اینجا یک هم نیوزیلند بود که عضویت دائمی داره کرکت بین المللی، یک سال یک نیم سال که اونا سر مربی بودن، و در پالوی ازی کت کینیا هم مربی بودن و در کینیا در وقتی مربی بودن که در 2004 کشور کینیا به سیمی فینال رای خود در جام جهانی را پیدا کرده بودن. اصلا خودشان بیتسمین است، نه تنها شما، کل افغانا آلیده ای فکر است که ما در بیتینگ شاید یکان مشکلات داشته باشیم. با مخاطر اندی مول کده خود داشتیم، البته اونا در می بخش کار میکنه و انشالله آلیده افغانستان هستن و سر از نمی یک دو روز کار بله. شروع میکنه.
خب چی فکر میکنین در بخش بیتینگ چقدر میتونه افغانستان کمک بکنن؟
اصلا احمدی صاحب، در بیتینگ در مجموع کشورهایی که عضویت دوم یا سوم داره همین مشکلات داره و ما به خاطر که به جام جهانی میریم در 2015 در اوجه پالی یک دو سه کشور است که درجه عضویت دوم یا سوم داره، البته تمامشان عضویت اول یا دائمی دارن. با مو اساس ما خودی که ظرف سازی را میکنیم، باید به پلان امی کشورها را باید بکنیم. فرض مثلا هدف ما باید کشورهایی که عضویت دائمی داره مثل انگلستان و استرالیا و پاکستان و یا هندوستان امی باشه، و وقتی که ما ظرف سازی را به او اندازه میبریم، حتما باید مربی را هم با کشورهایی که کتی اونا زیاد تجربه داره اونا را باید کتی خود داشته باشیم، بالخصوص در بخش پلان گرفتن. امی دلیل بود که اندیمول کتی خود داریم و در پالوی اندیمول که در کتی نیوزیلند مربی بودن، ما پیتر اندرسن هم داریم که اصلا از کشوری استرالیا می باشه، اونا هم یک بخشان یک وظیفه امی استن که کتی بچای تیم ملی و یا کتی بچایی که در تیم ملی ملی استن که اونا باید کار بکنه و ظرفیت اونا را بلند ببره.
بسیار خوب است. قرار است افغانستان تا کمتر از 3 ماه دیگر در مسابقات آسیایی المپیکی در کره جنوبی بازی کنه. چی فکر میکنین موجودیت اندی مول چقدر میتونه تأثیرات مثبت در بازی های افغانستان داشته باشه؟
اصلا فعلا یک کمپ جریان داره، یک تمریناتی کمپ جریان داره که در مجموع 42 جوانای ما کار میکنن. اندی مول سر کل اونا کار میکنن، یعنی اونا را ظرفیت اونا را در بخش پلانینگ ظرفیت اونا را بلند میبره. و یک چیز بعد ما یادآور شویم، اما تیمی که در جنوبی کوریا میره، تیم الف ما شاید اوجا بره، به خاطر که تیم ملی ما زیاتر آلی طرف جام جهانی و کشورهایی که فرض مثلا عضویت دائمی داره کتی اونا که ما مسابقه داریم، فرض مثلا یک 20 روز بعد ما وارد زیمبابوه میشیم، کتی زیمبابوه که عضویت دائمی داره کتی اونا مسابقه میکنیم، تیم ملی ما در اوجا مصروف خواهد بود و همین مسابقه هایی که در سطح کوریا یا در سطح المپیک هستن بود، ما ان شاء الله تیم الف خود را روان میکنیم. خوب به این معنی نیست که تیم الف ما خدا نخواسته کدام ضعیف تیم است، تیم الف ما عینی مثل تیم ملی ماوری سر از کار میشه، مربی کتشان کار میکنه و همو برنامه هایی که برای تیم ملی جور میشه تیم الف هم است.
تشکر. آقای نائب، چی فکر میکنی آمدن اندی مول مربی جدید تیم ملی چقدر مؤثر خواهد بود و چی تفاوت های خودت یافتی بین این مربی و مربی هایی که قبلا مسئولیت آموزش تیم کرکت افغانستان را داشتن؟
اندی مول یک تجربه بین المللی داره، ای بسیار خوب است که جوانه از تیم ملی در بخش بیتینگ. خود دیگم ایتر است که از او در نیوزیلند یک سال از اونجا تا کوچ بود، مربی بود، بسیار خوب، یک مثبت نکته است که تیم ملی افغانستان.
شما در دو بخش، هم بیتینگ و بولینگ، در بازی ها حضور پیدا کردین. به نظر خودت کدام بخش راحت تر از بر خودت و در کدام بخش خودت خود راحت حس میکنی؟
زیاد خود ما از بیتینگ کوشش میکنیم که خوبش کنیم، بسیار زیاد راحت میاد که بیتینگ. خب بولینگ هم میکنیم که کدام جای ما را چانس میده بولینگ کپتان و مربی جدید کمک میکنه بخش بیتینگ.
تشکر. و آقای مراد، در مورد برنامه های مربیگری که اخیراً در کابل برگزار شد، در این مورد معلومات بدین. محبوب شاه نماینده شورای آسیایی که مسئولیت آموزش مربی ها را داره، چقدر میتونه در این بخش موثر واقع شوه؟
جناب احمدی صاحب، طوری که یک دفعه ما تقریبا سال گذشته ما شما میجا مصاحبه داشتیم، ما شما را عرض کرده بودیم که ما یک ظرف سازی پروگرام داریم و همین تسلسل شان است که همین پنجم ظرف سازی پروگرام است که ما در افغانستان برگزار میکنیم و ما اصلا کتی شورای آسیایی کار میکنه، اونها آمدن همینجا. امی شما دیدین که 28 امپایر یا
مربی
ما تربیه کردیم و اونا عالی سرتیفیکیت میگیرن از ای سی سی، از سطح شورای آسیایی. و الحمدلله از یک نیم سال به این طرف که دوامدار ما سر ازی کار کردیم، عالی در سنگاپور دیویژن 4 مسابقه های دیویژن 4 هستن، در اوجا دو امپایر ما که از کتی کرکت بورد کار میکنه، اونا در اوجا نظارت همون مسابقه را میکنه. یعنی یک کلان افتخار است برای ما شما، بخاطر که 4 سال پیش که در دیویژن 4 تیم ما بازی میکرد، عالی از همین مسابقه امپایرهای ما نظارت میکنه.
بله، نور محمد مراد، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان و گلبودی نایب عضو تیم ملی کرکت افغانستان، از حضورتان به استودیوی رادیو زودی سپاسگزار هستیم.
تشکر.
تشکر.
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز